ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی،
بسم الله الرحمن الرحیم. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. اگر بخواهید ببینید آیا مؤمنید یا نه، ببینید آیا ساده زیستید یا نه. اگر نه، از نظر قرآن مؤمن نیستی. اگر آری، از نظر قرآن مؤمنید. مؤمن اونه که اسراف و تبذیر ندارد، مؤمن اونه که بخیل نیست، مؤمن آن است که ساده زیست. قرآن روایات اهل بیت این ساده زیستی را می خواهند. در صدر اسلام این ساده زیستی بوده است، بعد از صدر اسلام هم این ساده زیستی در میان ملت بوده است. و باید بگوییم یکی از سوغات‌های غرب که خودش ندارد برای ما آورده است این تجمل‌گرایی و بالاخره این اسراف و تبذیرهاست. غربی ها ندارند، اما تبلیغشو برای ما کردند و جا افتاد و ما الان ساده زیست نیستیم. و تاریخ نویس ها، حتی تاریخ نویس هایی که نصرانی هستند یا اصلا متدین به دین نیستن، تاریخ نوشتن اقرار می کنند ترقی اسلام زیر سر همین ساده زیستی بوده. جورجی زیدان نصرانی است، تاریخ اسلام نوشته است، 6 جلد تاریخ اسلام، تمدن اسلام نوشته است و انصافا خوبم هم میگویم که ترقی اسلام، پیشرفت اسلام با نبود امکانات زیر سر ساده زیستی اونها بوده. مثلا مثال میزند، میگوید دحیه کلبی، یکی از اصحاب خاص پیغمبر اکرمه، مقامشم به اندازه بالا که گاهی جبرئیل به صورت دحیه کلبی وارد بر پیغمبر می شود، اگر پیامی داشت، البته نه اون وحی، نه اون قرآن شریف. جبرئیل برای خیلی چیزها وارد بر پیغمبر می شد. معلوم می شد این دحیه کلبی مقدس منزه. جرجی زیدان می نویسد که این یه نامه ای از پیغمبر اکرم به پادشاه روم داشت. پیغمبر اکرم در این اواخر نامه ها به ممالک غربی شرقی نوشتن و در اون زمان دو تا مملکت بود فوق العاده متمدن، یکی روم یعنی ترکیه فعلی، یکی هم ایران. جرجی زیدان می نویسد یه نامه ای پیغمبر به پادشاه روم نوشت، داد به این دحیه کلبی. این دحیه کلبی خوراکش شیر شتر بود، خوراک شترش علف بیابان بود و این دحیه کلبی خوابش در وقتی که می رفت اون جل شتر را روی شتر انداخته بود، دوشک او بود. وقتی هم می خواست بخوابه اون جل شتر را روی خود می انداخت. رفت روم و برگشت با این حاله. ذره ای به بیت المال ضرر بزنه نزد، نه از نظر خوراک خودش نه از نظر خوراک شتره. و جدن چنین بوده است و الا چجور می شد 84 جنگ روی دست پیغمبر اکرم گذاشتند، پیغمبر اکرم در این جنگ ها پیروز بشه. جرجی زیدان و خیلی ها مدعی هستن این ساده زیستی مسلمان ها، مسلمان های آزاده ای به جامعه تحویل داد و اون آزادگیشون توانست به قول جرجی زیدان نصف دنیا را تکون بدن. بعدش هم این ساده زیستی بود. یه مثالی از غزالی در احیا براتون نقل بکنم، اینها همه از باب نمونه است. یعنی راسی جامعه چنین بوده. غزالی در احیا می نویسد از مرکز یعنی مدینه یه آستانداری فرستادن حمص. الان یکی از آستانهای شام حمصه، از آستانهای سوریه حمصه. مدتی این آقا اونجا حاکم بود. یه شکایتی ازش کردن. شکایتشون این بود که این آقا صبح به صبح دیر از خانه بیرون می آید. هفته یک مرتبه هم اصلا از خانه بیرون نمی آید. شبها هم دیده نمی شود. شکایت رفت مدینه، حکومت این آستاندار را خواسته. بشم گفت برات شکایت آمده، بیا جواب بده. این با یک کوله بار پیاده از حمص آمد مدینه. سه تا شکایت رو بهش گفتن، جواب داد درسته، هر سه وارده. اما چراش اینه، من و خانواده ام کسی رو نداریم که کار بکنه، مجبوریم کار خانه رو خودمون بکنیم و نون پختن مربوط به من شده. من صبح به صبح تا خمیر می کنم، نون می پزم برا زن و بچه‌م، یه مقدار دیر می شه. شبها چرا پیدات نیست اصلا؟ گو من عمرم را وقتم را قسمت کردم بین مردم و خدا، نصفش دادم به خدا برای راز و نیازم، نصفش دادم به مردم برای خدمت کردن به مردم. گفتن هفته یک مرتبه پیدات نیست چرا؟ گفتم من لباس شور و شور ندارم. روز جمعه پیراهن مرو میشورن، دیگه نمیشد من بیام تو مردم الا برای نماز جمعه. مرکز مشورت کرد، دید که این سه تا اشکال اونها وارد نیست. حق با این آقای استاندار است. لذا هزار درهم برای خاطر این راهی که آمده سو برمی گرده به او داده. این دو دفعه پای پیاده با همون کوله بار زاد و توشش برگشت به حمص. هنوز خانه نرفته آمد مسجد، جارچیش را واداشت جار داد. استاندار پول غیر بیت المال داره، هر که می خواهد بیاید. مردم می آمدن، این آقا هم موش موش نشمرده پول می داد به این فقیر، به اون مستمند، به اون محتاج. یه مقداریش هم موند. آمد خانه، گزارش کار را به خانمش داد و بالاخره گفت یه مقدار این پولها مونده. خانمش پیشنهاد کرد یه مستخدم بخریم، اقلن تو نون نپزی، کمک من باشد، کمک تو باشد. گفت کار لازم تر هست، طولی نکشید یه مستمندی، یه محتاجی در خانه این استاندار رو زد. هرچه ته اون کوله بار بود داد به این مستمنده. به خانمش گفت ای بهتره یا خریدن مستخدم؟ گفت این، برای این که این میماند اون مستخدم ما زحمت میکشیم، زحمتمون برای قیامتمون و بالاخره تمام شدنیست. همین جمله ای که یک گوسفندی در خانه پیغمبر اکرم سر بریدن، پیغمبر اکرم رفتن نماز، وقتی از نماز برگشتن به پیغمبر اکرم گفتن که گوسفند همش رفت، فقط گردنش مونده. پیغمبر اکرم فرمودن نه، بگید همه باقیه، فقط گردنش رفته. برای اینکه قرآن میفرماید هرچه انفاق بکنید او باقیه، اون چه بخورید اونا بوده. لذا پیغمبر اکرم فرمودن نه، بگید که همش باقیه. این استانداره به خانمش گفت، خانمش جواب داد همون حرف پیغمبر اکرم را. و اینها بوده است. نخیال کنید مثلا غزالی در احیا، وقتی انسان وارد همین احیاء العلوم غزالی بشه، وقتی انسان وارد تاریخ اسلام بشه، نظیر اینها زیاد است. ساده زیستی در زندگی، برای این که می دیدند اسراف، تفجیر، اتراف، غل و زنجیر برای انسان است. برای اینکه آزاد باشند از این قل و زنجیرها، لذا اختیار میکردن ساده زیستی را. عقل ما همین را میگوید، فطرت ما همین را میگوید، وجدان اخلاقی ما هم همین طور قوت میکنند. انسان سه تا پیغمبر داره در درون خود که سه تا پیامبر خیلی بالایی هم هستن، الهام به تمام معنا دارن. یکی فطرت عمق جان انسان خیلی چیزها داره، خیلی چیزها به ما می آموزن. عقل ما خیلی چیزها به ما می آموزد اگر پیروی از او بکنی. وجدان اخلاقی ما به ما می گوید که انفاق به جای اسراف، به جای تبذیر. اگر انسان راستی در روز به جای ریخت و پاشا، نمیگیم از خودش ایثار، نه، اونا مال خواص باشه، ایثار و گذشت و فداکاری نه، مال خواص باشه، ریخت و پاش نباشه، و این ریخت و پاش را به مستمندان بده. اون وقتی که تنها بشه، اون وقتی که وجدان اخلاقی بتونه ترغیبش بکند، تحریصش بکند، بارک الله بگه، همون وقت بارک الله آفرین این وجدان اخلاقی شروع می شود. این وجدان اخلاقی چیز عجیبیه. در وقتی که کار خیری جلو بیاد هی ترغیب می کند، بکن، عالیست، عاقبت به خیریست، هی ترغیب میکنه، تحریص میکنه. وقتی که شما کار رو انجام دادید، بارک الله، تحسین میکنه. چنانچه اگه وجدان اخلاقی داشته باشیم، راجع به معصیت، معصیت رو نکرده تهدید میکنه، نکن، بدبخت میشوی، گناه زندگی رو تباه میکنه. اگر حرف رو نشنید و گناه رو کرد، بعد ملامت میکنه. نفس لوامش هم از همین جهت میگه، چرا کردی؟ چرا چنین شد؟ چرا زندگی رو میخوای تباه بکنی؟ توبه کن، توبه کن، توبه کن. این وجدان اخلاقیه. این وجدان اخلاقی ما به ما میگوید اسراف تبذیر غلطه. اسراف و تبذیر موجب تبعیض میشه. تبعیض بدتر از ظلمه. یه ملتی اگر ظلم داشته باشد، بد ملتی است. ظلم ظلماتون فی الدنیا و الاخره. اما اگه تبعیض داشته باشد، بدتر از اون ظلمه. و این وجدان اخلاقی ما به ما میگه تبعیض نه، قانون مواسات. قانون مواسات هم میگه ایثار و گذشت و فداکاری نه، مال خواص. پس برا تو چی؟ ریخت و پاشا را، اسراف و تبذیر را نکن، بده به مستمندا. با یه حساب سرانگشتی میرسید به اونجا که میتوانید همه جوانها را از دختر و پسر ازدواج بدی. اونم نه فقط شب عروسی و یه جهازیه، نه، خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج. این که اسلام میخواد، جدن میخواد. اون ملتی که در اون ملت این خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج برای فقرا نباشد، این ملت ظالمه، این ملت تبعیض درشه، این ملت تباهه. و بالاخره میرسد به اونجا که پایبند به اشراف و تبذیر، پای بند به اطراف، دودش هم تو چشم خودش میره، بعد هم در دنیا یه زندگی ناخوش داره، هم در آخرت زندگی ناخوشتر. و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، لا بارد ولا کریم، انهم کانوا قبل ذلک مترفین و کانوا یسرون علی الحنث العظیم. این دو تو چشم میره، قرآن همین رو میگه. روز قیامت این دست چپیا، این چپیا چقدر شومه، زیر حرم جهنم، زیر دود جهنم. بعد قرآن میگه برای این که این دودا در اثر اطرافا، در اثر ریختا پاشا، در اثر این اسراف و تبذیر که الان یک مصیبت بزرگی برای همه مون شده، همه. و قرآن می فرماید فقط اسراف و تبذیر که نیست، لازمش و کانو یسرون علی الحنث العظیم، دیگه گناه های بزرگ بزرگ باره بر این اطرافه، بر این اسراف و تبذیره، گناهان بزرگ بزرگ، یعنی دزدی ها، رشوه خاری ها، ربا دادن و ربا خاری ها و امثال اینها، زیر سر همین اطرافه، زیر سر همین اسراف و تبذیره. خب وقتی که میخواد اسراف و تبذیر کنه، حقوقش مکفی نیست دیگه. این حقوقها با اسراف و تبذیر نمیخوره. خب برای اینکه عقب نمونه، از دیگران چه کار باید بکنه؟ رشوه خاری، خرج و بارها گفتم خدا میدهد. احتیاج به رشوه گرفتن نیست، احتیاج به ربا دادن نیست. خرجا یعنی همون متوسط را که قرآن میگه، و کان بین ذالک قواما، یعنی همین ساده زیستی. و این ساده زیستی را خدا تعهد کرده است درست بکنه. اگر ساده زیستی در جامعه باشد، همه مردم از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج در رفاه. اینا وعده های قرآنه، اینا چیزهایی که کردند و شد. امیرالمومنین سلام الله علیه 3 جنگ براشون جلو اومد که هر یه جنگش کمرشکن بود، مخصوصا اون جنگ آخری، جنگ خوارج، چون جنگ خودی بود خیلی کمرشکن بود برای امیرالمومنین. ولی بالاخره در 5 سال 3 جنگ و پشت سر هم گذاشت. اما در یکی از خطبه ها در مقابل دوست و دشمن می فرماید ای مردم، در این حکومت من همه از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج در رفاه، نه نفتی بود نه مفتی. ای کاش نفت نبود و این همه درد سر برای ما نبود. دفعه اول که حضرت امام گرفته بودند می بردن، حضرت امام می فرمودن که اینا می لرزیدن، من دلدارشون می دادم. حتی رسید به اونجا، موقع نماز بود، اینا می ترسیدن این ماشینشون رو ترمز کنن، من تیمم کنم لااقل نماز تو این ماشین بخونم. بالاخره با اصرار من یه ترمزی کردن، من یه پا ما رو زمین گذاشتم و دستمو زدم رو خاکا، نشستم نمازمو نشسته خوندم. بعدم میفرمود والله من تا حال نترسیدم، همون وقتم به اینها دلتسلی میدادم. حالا اینجا مرادمه، رسیده بودن به منظریه قم، بیابون سیاه، میگن نفته، نمیدونم هست یا نه. بالاخره از حضرت امام پرسیده بودن اینجا کجاست؟ گفته بودن اینجا اونجاست که در این وقت مزاحم من و شما شده. این ساده زیستی اگه بیاد جلو، نه احتیاج به نفت داریم نه احتیاج به چیزهای دیگه داریم، مخصوصا احتیاج به گناه، رشوه‌خواری، رباخواری، ربا دادن و امثال اینها نیست. خود به خود درست میشه. این خرج خدا میدهد، حتما میدهد، من حیث لا یحتسب هم میدهد. میگه میشه خدا بنده هاشو خلق کنه خرجش نده، اما برج خدا نمیده، بلکه میگه قل زنجیر برات مواظب باش، تو قل زنجیر نری. و الان همه من رفتیم تو قل زنجیر. چه قل زنجیرهایی؟ تجملگرایی در ازدواج بره ببینید که چقدر عالی در میاد. و اما اگه نره، قرآن میفرماید که نابود میشوی. و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقتی که عیاشگری، اسراف و تبذیر و ریخت و پاشیگری در ملتی زیاد بشه، این ملت مستوجب عذاب نابودش میکنه. چه باید کرد؟ باید از این روش و منشی که داریم برگردیم. به کجا؟ نه به مثل مسلمان های صدر اسلام، نه، خیلی ساده، ریخت و پاش نداشته باشی. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطاب میکنه به استاندارها و همه، این جمله ببینید، این جمله چقدر برای ما افتخاره. از رئیسمون امیرالمومنین علی علیه السلام، شما رو به خدا قسم این جمله در دولت پیاده بشه، در ملت پیاده بشه، ببینید چه انقلاب عجیبی پیدا میشه. میفرماید استاندار من در وقتی که نامه به من مینویسی، قلمتو ریز کن، تو هم بنویس، بین سطرا فاصله نینداز، جان کلامو بنویس، تملق بازی و من کردن و اینها نباشه، فضول الکلام نباشه. چرا؟ بیت المال تا به این که تو کاغذ بیشتر مصرف کنی نداره. فإن اموال المسلمین لا تتحمل الزراع. اگه دولتمون، ملتمون، همه این جمله سرمشق زندگی بود، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، از پیغمبر اکرم سرمشق بگیری. ببینید آیا زندگی منهای فقر میشد یا نه، زندگی منهای غم و غصه میشد یا نه، آیا زندگی 100% خوش میشود یا نه، آیا فقر از جامعه برداشته میشود یا نه، مسلم میشود.
حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما، حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما، خواهی که شود نصیب تو این برکات،